هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند. اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران او با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری از جمله مصادیق اتهامات این فعال کارگری بودند. جعفر عظیم‌زاده پیش از بازداشت سال 94 در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 93 نیز بازداشت شده و حدود 50 روز را در بازداشت نیروهای امنیتی گذرانده بود. سرانجام پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. در دادگاه بررسی اتهامات آقای عظیم‌زاده، فعالیت‌های سال‌های پیشین او در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در سال 84، شرکت و نقش این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 88 در پارک لاله تهران نیز مطرح شدند. آقای عظیم‌زاده در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد که با معرفی به دادسرای مقدس مستقر در اوین بازداشت و روانه زندان شد. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت 6 سال زندان خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند از زندان اوین که پس از انحلال بند 350 به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است.
نوبت میرسی به برنامه فرقه. از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از این مجموعه برنامه از کیوان حسینی گوش کنید.
یاشاسن آذربایجان گردشنه آزادی یولوندا اپاردیغی مبارزه
سنی گتیرن سنه دیر گت.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این نهمین قسمت از سری فرق است. در قسمت‌های قبلی شنیدیم که استالین رهبر شوروی در پایان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت که در استان‌های شمالی ایران و مناطقی که تحت اشغال این کشور بودند حکومت‌های خودمختار تشکیل شد. او برای این کار به باقروف صدر حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی دستور داد که حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس کند. در تابستان سال 1324 و بعد از ابلاغیه استالین، اولین مسئله برای راه انداختن یک حزب سیاسی جدایی طلب در آذربایجان ایران پیدا کردن شخصیتی بود که بتواند این حزب را رهبری کند، چهره‌ای با مقبولیت و وجهه سیاسی قابل دفاع و در عین حال متمایل به اتحاد جماهیر شوروی و ایدئولوژی این کشور منحصر به فرد. آنها یک روزنامه‌نگار و سیاستمدار ترک را انتخاب کردند به نام میر جعفر پیشوری. یکی از قدیمی ترین کمونیست های ایران که در آن زمان 52 سال سن داشت و بخش عمده سالهای عمرش را به مبارزه سیاسی گذراند. زندگی پیشوری از زمان تولدش در روستایی در نزدیکی خلخال تا روزی که میر جعفر باقرف او را به باکو دعوت کرد تا از او بخواهد که فرقه دموکرات آذربایجان را راه بیندازد، فراز و فرود بسیار داشت. خانواده پیشوری از جمله آذربایجانی‌هایی بودند که در آخرین سالهای قرن 19 میلادی به شمال عرس کوچیدند و او سالهای بسیاری از نوجوانی و جوانیش را در سرزمین‌هایی گذراند که تحت سیطره تزار روسیه بودند. این مهاجرت موجب شد تا پیشوری جوان انقلاب بلشویک‌های روسیه را از نزدیک تجربه کند. او همچنین در سالهای پرماجرای بعد از جنگ جهانی اول که در شمال عرس کشوری به نام جمهوری دموکراتیک آذربایجان متولد شد، 25 ساله بود و شیفته سوسیال دموکراسی مدروز آن سالها. به گفته تورج عطابکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه لایدن، پیشوری از همین زمان به روزنامه نگاری روی آورد.
همون زمان در هیئت روزنامه نگار هم نخستین نوشته هاش رو در یک روزنامه به نام آچیخ سوز به چاپ میکنه. آچیخ سوز که به زبان ترکی آذربایجانی منتشر میشده، روزنامه مساواتیان باکو بوده که از میان این مساواتیان باکو ما نام محمد امین رسولزاده رو بیشتر از همه آشنا هستیم با ایش.
رسولزاده از سرشناس‌ترین سیاستمداران قفقاز بود که سالها در مبارزات انقلاب مشروطه در ایران فعالیت کرده بود و از چهره‌های مهم حزب دموکرات ایران یا آمیون محسوب می‌شد. او همچنین سالها سردبیری روزنامه متفاوت و پیشروی ایران نو را نیز به عنوان ارگان حزب دموکرات بر عهده داشت. رسولزاده در نهایت به باکو برگشت و به بنیانگذار جمهوری دموکراتیک آذربایجان و اولین رئیس جمهوری این کشور تازه تأسیس تبدیل شد. در این زمان پیشوری نیز به حزب دموکرات ایران که یک حزب سوسیال دموکرات مدرن بود گرایش پیدا کرد و در روزنامه آذربایجان جزء لاینفک ایران که به این حزب وابسته بود و در باکو منتشر می شد مقالاتی منتشر کرد. بعد از بسته شدن این روزنامه، پیشوری به گروهی از ایرانیان چپگرای ساکن باکو پیوست که حزبی جدید به نام حزب عدالت پایه گذاشتند. پیشوری این بار سردبیری روزنامه‌ای به نام حریت را بر عهده گرفت که به عنوان ارگان حزب عدالت به دو زبان فارسی و ترکی منتشر می شد. تورج عطابکی که مقالات پیشوری را در این نشریات بررسی کرده، محتوای آنچه او در این زمان می نوشت را چنین شرح می دهد.
نگاه کنیم به سرمقاله های پیشوری در این نشریه ها، به ویژه حریت، معمولا با انتقاد از سیاست دولت ایران آغاز میشه و بعد اصرار بر اینکه کشور به اصلاحات اجتماعی نیاز داره. گوشه از این سرمقاله پیشوری رو بخوانم که با پیشوری جوان بیشتر آشنا بشیم. او ایرانیان رو ملتی با تاریخ و هویت یگانه میخوانه که علی رغم فراز و نشیب‌ها در گذشته و پذیرش بسیاری از ادیان و مذاهب، کم و بیش توانستند فرهنگ و سنن 6000 ساله خود را نگاه دارند. این حرف پیشوری جوان در حریت.
اما بلشویک‌ها در جریان جنگ داخلی روسیه به فتح جمهوری آذربایجان و سرنگون کردن حکومت مساواتی‌ها در باکو قناعت نکردند. آنها در تعقیب روس‌های سفید که به ایران گریخته بودند، وارد خاک ایران شدند و کنترل بندر انزلی را در گیلان به دست گرفتند. در این زمان فعالین حزب عدالت برای نخستین بار فرصت پیدا کردند که در خاک ایران، یعنی بندر انزلی، دور هم جمع شوند و با حضور نمایندگانی از نقاط مختلف ایران، حزب کمونیست ایران را به وجود بیاورند. در انزلی، پیشوری به عضویت کمیته مرکزی این حزب انتخاب شد. این میان حمله روس‌ها موجب شد تا نیروهای بریتانیایی مجبور به عقب نشینی شوند و همزمان نابسامانی و بی‌ثباتی استثنایی در گیلان فرصت منحصر به فردی را برای انقلابیون جنبش جنگل به وجود آورد. پیشه‌وری در این زمان مانند دیگر اعضای حزب کمونیست ایران به جنبش جنگل و جمهوری سوسیالیستی ایران پیوست که به رهبری میرزا کوچک‌خان در رشت تأسیس شده بود و آرزوی گسترش به سراسر خاک ایران را در سر می‌پروراند. تورج عطابکی و این دوره از زندگی پرماجرای پیشه‌وری.
همکاری جنگلیان با کمونیست‌های ایرانی به تشکیل جمهوری سوسیالیستی ایران منتهی میشه، جمهوری که عمر بیش و کم یک ساله ای داره. در این جمهوری سوسیالیستی ایران پیشه‌وری رو در هیئت کمیسر یا وزیر امور خارجه میبینیم در کابینه اول این جمهوری، و در کابینه دوم این جمهوری او در مقام کمیسر امور داخله ظاهر میشه. بعد نشان پیشه‌وری رو در سردبیری روزنامه کمونیسم داریم. روزنامه کمونیست در رشت منتشر میشه.
در این دوره شور انقلاب کمونیستی در میان روس‌ها بیش از هر زمان دیگری بود و فعالیت‌ها برای صدور این انقلاب به سراسر دنیا از هر زمان دیگری بیشتر بود. در چارچوب همین ایده‌ها کنگره معروف رنجبران شرق در سپتامبر سال 1920 میلادی، شهریور سال 1299 خورشیدی در باکو تشکیل شد و 1900 نفر از سراسر دنیا در آن شرکت کردند تا در دیدار با اعضای عالی رتبه حزب کمونیست روسیه سیاست‌های محوری جنبش جهانی کمونیسم تبیین شوند. پیشه‌وری نیز یکی از فرستادگان هیئت بزرگی بود که از سوی حزب کمونیست ایران در این کنگره شرکت کرد. در نگاه تورج عطابکی آنچه در این کنگره رخ داد نقطه عطفی سرنوشت ساز در حیات سیاسی پیشه‌وری بود.
در همون کنگره استش که زینوییف رهبر انترناسیونال سوم از شرکت کنندگان بیعتشون رو با انترناسیونال سوم میخواد، که همینجا بگم که انترناسیونال سوم در تاریخ مارس 1919 تشکیل میشه و در کنگره دومش تروتسکی که از رهبران ره بلشویک اون زمان به شمار میاد طرحی رو ارائه میده که بر اساس اون طرح احزاب کمونیست سراسر جهان مقید میشن که پیش شرط عضویت در انترناسیونال سوم یعنی دفاع بدون قید و شرط از اتحاد شوروی رو بپذیرند. این خیلی مهمه. به داوری من این اون چرخشی است که در سرنوشت بسیاری از چپروان ایرانی و از جمله پیشه‌وری اینجا پیش میاد.
بدین ترتیب خدمت به منافع کشوری که همسایه شمالی ایران بود و برای سالیان بسیار دشمنی خطرناک برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران توصیف می‌شد، عملاً برای کمونیست‌هایی چون پیشه‌وری که دلبسته افکاری مدرن و عدالت جویانه بودند به اقدامی ارزشمند و در راستای خدمت به فرودستان و محرومان بدل شد. همه با این امید که در ایران نیز روزی انقلابی کمونیستی برپا شود و نظامی مدرن بر پایه نظریات مارکسیست ها شکل بگیرد. اما کمتر از 3 ماه بعد از بیعت کمونیست های ایرانی با روس ها یکی از راستگراترین سیاستمداران آن دوران ایران به نام سید ضیا به همراه یک نظامی که آموزش دیده قوای روسیه تزاری بود به نام رضاخان کودتا کردند و قدرت را به دست گرفتند. رضاخان آرام آرام قدرت خود را تثبیت کرد، احمدشاه را سرنگون کرد، خود تاج شاهی بر سر گذاشت و ایران به مدت 2 دهه به جهنم چپگرایان و سوسیالیست ها و کمونیست ها تبدیل شد. پیشه‌وری هم از این جهنم در امان نماند و سهم او و سرکوب چپ ها در این دوره زندانی بود. در بخش بعدی برنامه فرقه بررسی زندگی پیشوری را ادامه می‌دهیم. او بعد از آزادی از زندان چه کرد؟ چرا رابطه پیشوری با حزب توده خراب شد و به چه دلیل از این حزب خارج شد؟ و در جریان بررسی اعتبارنامه پیشوری به عنوان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ملی چه رخ داد و چرا اعتبارنامه او؟ همه اینها در قسمت دهم فرقه که در پایان مجله شامگاهی پخش می‌شود.